بکنید که هر چه زودتر لباس عافیت خداوند بر تنشون بپوشانه. و امیدواریم شما عزیزان هم با توجه به اینکه 27 استان کشورمون درگیر مسائل کرونا هست، شما هم شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت بکنید با زدن ماسک، شستن دست ها، فاصله گذاری اجتماعی. همچنان در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. خب انشالله که شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در روزهای کاری که در پیش دارید رعایت بکنید مسائل بهداشتی رو، و شما هموطنان گرامی هم بتونید در کنار هم با سلامت زندگی بکنید و تلاش بکنید که زنجیره اتصال این بیماری قطع بشه. همکارانمون آماده میشن تا برنامه حجره رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنن. امیدواریم شما هم این برنامه رو بشنوید. نظری اگر داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. نظرات صائب و سازنده خودتون رو در اختیار همکاران ما قرار بدید. سامانه 301035 رو هم فراموش نکنید. از این طریق هم میتونید شما نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. دعوت میکنم با برنامه حجره همراه باشید.
حجره
به نام خدایی که خاک آفرید، کزان خاک انسان پاک آفرید. سلام به حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خانم ها، آقایان، به حجره خودتون خوش اومدید. بنده علی مسعودی هستم، به اتفاق سایر همکارانم مفتخرم که در خدمت شما باشم. موضوع که امروز میخوایم به اون بپردازیم اقتصاد دیجیتال هست. حلول ماه ربیع الاول رو هم به حضور شما عرض تبریک دارم. خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید. اقتصاد دیجیتال، همونطور که گفتم، یا دیجیتالیزه شدن اقتصاد، یه مقدار باید اینو به چالش بکشیم امروز موضوعش رو، البته که یه مقدار بفهمیم که اصلا حرفی که میخواییم بزنیم توی کدوم حول و حوش هست و قراره در رابطه با چه موضوعی صحبت بکنیم. همین که همراه ما هستید بسیار سپاسگزاریم. قرار این موضوع رو امروز یه مقدار بیشتر بررسی کنیم با حضور کارشناسان در برنامه و میهمان تلفنی برنامه، تا ببینیم که به حال این دیجیتال شدن اقتصاد چه کمکی میتونه به این اقتصاد بسیار فرهیخته ما در این دوران کرونایی بپردازه و آیا کرونا بهش اثر گذاشته یا نذاشته. تا لحظات دیگه برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. Thank you. خب خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه حجره امشب. قراره که بپردازیم به موضوع بسیار جذاب اقتصاد دیجیتال با حضور میهمانانی که در خدمتشون هستیم و به حضورتون میخوام معرفی بکنم. آقای حاتف خرمشاهی، رئیس مرکز تحول و نوآوری دیجیتال اتاق بازرگانی تهران. آقای خرمشاهی، عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام و شب بخیر خدمت حضرت‌عالی، عزیزان متخصص و کارشناس سنگین وزن تحول دیجیتال و اقتصاد نوآوری که امشب خدمتشون هستیم. اجازه بدید منم تبریک بگم حلول ماه ربیع رو. ماه ربیع ویژگی هایی داره که با چنج و تحول و اقتصاد مچ هست، یعنی ارتباط تنگاتنگی بین نو شدن وجود داره. پیغمبر اسلام صلی الله می گفتند که هر کسی مژده ربیع رو برای من بیاره. اقتصاد دیجیتال هم شبیه به اینه، هر کسی مژده اقتصاد رو بیاره جایزه داره.
خیلی ممنون و متشکرم. و دیگر مهمان ما آقای دکتر مصطفی امینی، پژوهشگر اقتصادی، استاد دانشگاه تربیت مدرس. آقای دکتر امینی، عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام، وقت بخیر، آرزوی سلامتی دارم برای شما و همه شنوندگان. البته من استاد دانشگاه تربیت مدرس نیستم، پژوهشگر دوره پست‌داکت تایید مدرس هستم. نخمتون
بسیار ممنونم، باعث افتخار به حال در خدمت شما هستیم امشب. و آقای رضا حیدری، مدیر عامل یکی از شرکت های شتاب دهنده و فعال صنایع خلاق. آقای حیدری، عرض سلام به حضورتون.
سلام، شب شما هم بخیر و خیلی خوشحالم که در خدمت شما و سایر دوستان هستیم.
خیلی متشکرم. من فکر میکنم برای ابتدای شروع به صحبتامون، همونطور که شاید همون اول سوالش به وجود آوردیم، که ما وقتی میگیم اقتصاد دیجیتال یعنی یک در واقع اقتصادی که دیجیتاله، دیجیتال بودن اقتصاد، یه مقدار خودش سوال ایجاد میکنه. من فکر میکنم در رابطه با این یکی دو دقیقه دوستان یه صحبت ابتدایی بکنیم و بعد اینقدر موضوع جذابه که ما امروز کل اقتصاد رو میخوایم حلش بکنیم و سعی بکنیم که دو ساعت برنامه‌مون نتایجی که میخوایم بدیم به این بحثمون این باشه که مسائل اقتصادی که شاید تو دنیای غیر دیجیتال حل نشده رو بیاریم توی دیجیتال حلش کنیم. خب آقای خرمشاهی، در خدمت شما هستیم. یه تعریف ابتدایی بدین و اینی که واقعا ما به دیجیتالیزه شدن اقتصاد میگیم اقتصاد دیجیتال، یا حرفمون و برداشتمون باید چیز دیگه ای باشه.
من تلاش میکنم ابهام اضافه نکنم، ابهام کم بکنم. اقتصاد دیجیتال به جای اینکه با چیستی و چراییش این زوج طلایی شروع بکنیم، شاید ساده تر باشه که بگیم چی نیست. چیزایی که هست رو دوستان دقیق‌تر توضیح خواهند داد. اقتصاد دیجیتال، من یادم سریالی در دهه 70 پخش میشد، خیلی اون به اصطلاح بازیگرانش روی دوربین‌های دیجیتال، رو خبرگزاری دیجیتال، رو ادوات دیجیتال خیلی تکیه داشتن. جمله معروفی هم بود دیجیتالم کجا بود، وقتی که با خواسته تجهیزاتی بازیگر اصلی فیلم مواجه میشد میگفت دیجیتالم کجا بود. اقتصاد دیجیتال اما اقتصادی هستش که متحول شده، دگرگون شده. انقلاب صنعتی چهارم کمک کرده که فراگیری فناوری به جایی برسه، فناوری‌های ارزان، فناوری‌های متنوع. کلماتی مثل اقتصاد دانش پایه، مثل اقتصاد بازسازی شده، مدل‌های کسب و کار جدید، عمدتاً چیزهایی رو میشنویم که ناظر بر این هستن که اقتصاد دیجیتال چی هست. کوتاه بگم اقتصاد دیجیتال اقتصاد فناوری اطلاعات نیست، اعم بر اقتصاد فناوری اطلاعات هست، اما فقط محدود به فناوری اطلاعات نیست. اقتصاد دیجیتال در کوتاه‌ترین تعریف اقتصادی هست که مدل انجام کسب و کار توش متحول شده، به فناوری اتصال ویژه‌ای داره، فناوری توش نقش ویژه‌ای رو بازی میکنه و از سوی دیگر انسان توش نقش ویژه‌ای رو بازی میکنه. یک مثلثی بین مدل‌های عملیاتی جدید، انسان‌های فناور و نوآور از یک سو و اقتصاد مبتنی بر دانش، اقتصاد دیجیتال شده یا دیجیتالایزد شده رو تشکیل میده.
خیلی ممنون. یه مقدار شما گفتین اول ابهامات رو می‌خواید زیاد نکنید، ابهامات یه ذره بیشتر شد فکر می‌کنم. آقای دکتر امین، حضرت عالی بفرمایید.
خب
خب عرض کنم حضرتتون که
ابهاماتو برطرف
کنید. کار سختیه چون البته اونایی که تو حوزه فلسفه کار میکنن میگن اگر دیدی از یک پدیده یا یک مفهوم تعریف دقیق ارائه شد بدونید که دیگه جای گسترش نداره. بعد همیشه موضوعی باز بمونه که پرسش‌های فلسفی هم در این خصوص مطرح بشه. نگاه کنید همینجوری که آیه خورم شیف فهم بودن اقتصاد آیتی و اقتصاد دیجیتال همونده فرق میکنن، ضمن که بعضی وقت برداشت پیش میاد که اقتصاد دیجیتال همون اقتصاد مجازیه. این یه ملاحظه است، باید مد نظر داشتن که این گونه نیست. من معتقدم که راز این واژه اقتصاد دیجیتال تعریفش در واژه خود دیجیتال نهفته است. نکنیم وقتی ما راجع اقتصاد دیجیتال میخوام تعریف ارائه کنیم، راجع یه گستری از فناوری ها صحبت میکنیم که ذهن رو اینجوری میاره جلو که و درگیر میکنه. خب اینا که تو حوزه اقتصاد آیتی بود، مثلا شما راجع بلاکچین صحبت میکنید، راجع هوش مصنوعی، راجع اینا که تو حوزه آیتی بود، اینجا چه خبره؟ من معتقدم که رازش توی راز خود انقلاب سنتی چهارم نهفته است و در مفهوم تحول دیجیتال و اون در واژه نهفته است تحت عنوان همگرایی دیجیتال. تاریخ در طول عمرش، بشر در طول حیات خودش به یک آرزوی بزرگش رسیده از سال 2007 و 2008 به بعد، و اون آرزوی بزرگ اونی که فاصله بین فضاها از بین رفته، فضای فیزیکی آنچه که الان داریم میبینیم، فضای سایبری آنچه که در فضاهای مبتنی بر آیتی ما کنترلشو میکنیم، و فضای زیستی و فضای ذهن. شما در فناوری شناختی عملا میان این فاصله بین انسان و ذهن رو کم میکنید. خب اتفاق مهم همینه، همگرایی دیجیتال. من برای اعتقادم که اقتصاد دیجیتال در حقیقت یک اقتصاد مبتنی بر همگرایی دیجیتاله بین فضای فیزیکی، فضای سایبری، فضای ذهن و فضای زیستی، که قدرت در این عصر، در عصر اقتصاد دیجیتال، پیرامون دیتا میگرده، پیرامون داده میگرده. اگه در عصر کشاورزی قدرت پیرامون سرزمین میگشت، اگه در عصر صنعتی قدرت پیرامون سرمایه شکل میگرفت، در عصر اقتصاد دیجیتال قدرت پیرامون داده شکل میگیره. پس از دیدگاه بنده اقتصاد دیجیتال شد اقتصادی مبتنی بر همگرایی دیجیتال. خب وقتی این حرف رو بزنیم
که در واقع آقای دکتر این میتونه برای همه شاخه هایی که حالا بحث الان اقتصاد رو میکنیم، وقتی میایم تو فرهنگ، وقتی میایم توی شاخه های دیگه، این باز میتونه به همین حالت معنی پیدا بکنه برای اونا، درست میگم؟
خب واقعا همین، مثلا کلاس شواب سال 2016 تو مجمع جهانی اقتصاد صراحتا اینو بیان کرد، در حوزه اخلاق حتی صورت مسئله مطرح کرد تحت عنوان این که اگر یک خودروی متصل به شبکه، یک خودروی هوشمند اگر به یک چارا برسه و بین جان خود، جان سرنشین خودش و جان عابر پیاده به یک دو راهی برسه، کدوم باید انتخاب بکنه؟ خب اینو عرض خواهم بکنم که مثلا شما نگاه کن آیه فلورودی رو بحث اخلاق اطلاعات در دقیقت کمپریج و آکسفورد این موضوع رو صراحتا بیان میکنه که بله ما چالش اخلاقی داریم تا چالش های اقتصادی و چالش دیگه. این متحول شدن بعد از بحران مالی غرب بود در سال 2007-2008 که اساساً عصر جدیدی رو شروع کرد، و جالبه که در کل این چهار دوره انقلاب صنعتی این دوران کوتاه‌ترین عمر رو داره. دوران انقلاب صنعتی اول 100 سال، دوم 90 سال، سوم نزدیک به 60 سال و چهارم برابر حدود 20 سال. یعنی از شروع 2007-2008 این تحول زیرکننده‌ای که مبتنی بر همگرایی دیجیتال اتفاق افتاده که اقتصاد هم از اون تأثیر دیده، تا حدود مثلا 20 اتفاق میفته و بعد از اون انقلاب صنعتی پنجم و موضوعات
به خود این هم متأثر از دیجیتال شدنه دیگه. یعنی سرعت داره بیشتر میشه و قراره که تو این تحوله ما هی موارد جدیدی رو پیدا بکنیم که این یه نگرشی هم پشتش داره ها، اینی که اگه ما نرسیم عقب میفتیم. یعنی این نکته هم خیلی ریز پشت این جریان هست.
ببین شما دوچار یه شیفت پارادایم شدید از سال 2007-2008. شیفت پارادایم به معنی یک جهشه، یعنی یک دفعه انگار کشور فرسانتی دارن جهششون اضافه بیشتر میکنند. من برای انتقادم این تحریم‌های ظالمانه رو ایران استکاک و ترمز این جهش برای ایرانه، چون ایران رو فناوری مثل حیاتی مثل نانو که شما دقت کنید، من میگم فن نانو، شما این وقتی با نگاه همگرایی دیجیتال نگاه کنید، اگه به مبنای همگرایی دیجیتال نگاه کنیم، فناوری‌های امبیک، یعنی فناوری‌هایی که پیران در مقیاس نانو پیرامون هوش مصنوعی، آی تی، فناوری شناختی و زیستی همگرا میشن و اقتصاد خاص خودشونو دارن. از دید بنده این موارد اقتصاد دیجیتال هم قرار میگم و ویژگی داره که جوتا بحث میکنه.
خیلی ممنونم آقای هیدری، در خدمت شما هستم. قربان.
مرسی. به هر حال دوستان زحمت کشیدن، حالا نمیدونم باز شد بس یا بالاخره پیچیده تر شد، ولی حتما میخوام.
اینقدر موضوع خودش جذابیت داره، من فکر میکنم از هر نگرشی بهش نگاه بکنیم، از هر منظری که بهش نگاه بکنیم، یه مواردی رو پیدا میکنیم که شاید جدید باشه. حالا بعدش من خواهش میکنم که دوستانم بگن که مطمئنا سابقه این موضوع بوده، جاهای دیگه در این رابطه صحبت بکنی، و شاید تو همین جلسه، حالا خود من که دارم یاد میگیرم، یه چند تا اتفاق جدید و چند تا نکته جدید در واقع من گرفتم از این موضوع. بفرمایید.
خواهش میکنم، من میخواستم از همین بحث رو از یک زاویه دیگه اگر اجازه بدید دنبال بکنم یا مطرحش بکنم، و اون این هستش که ما در جهانی هستیم که حالا به قول بودریار جهان وانموده ها، جهانی که وانموده ها جای امر واقعی رو دارن میگیرن. حالا شاید یک مقدار اقراق آمیز این بحث باشه، ولی به هر حال در دورانی هستیم که مگا دیتا ها و دیتا ها ارزش واقعی هستند، اونها هستند که ارزش آفرینی میکنن و اصولا جای هر آنچه ای رو دارن میگیرن که پیشتر ارزشمند بوده. در چنین جهانی وقتی ما داریم زندگی میکنیم، نفس میکشیم، هر آنچه که داریم صحبت میکنیم چیزی است در همین بستر. پس اگر ما داریم درباره اقتصاد صحبت میکنیم، داریم درباره اقتصاد در چنین جهانی زندگی میکنیم که همه ما متأثر از اون و در اون بستر و در اون فضا داریم تنفس میکنیم و زندگی میکنیم. پس میخوام بگم که حالا نمیدونم باز سخت‌تر میکنه یا ساده‌تر میکنه، وقتی ما داریم از اقتصاد دیجیتال داریم صحبت میکنیم، بعد از زیست دیجیتالمون داریم صحبت میکنیم، و همون جوری که ما در زیستمون به امر اقتصادی نیازمندیم، زیست دیجیتالمون هم الزامات ابزار خودش رو داره که ما میتونیم درباره اقتصاد دیجیتال بهش بگیم.
خیلی ممنون، اتفاقا خیلی قشنگتر شد موضوع و من فکر میکنم یه مقدار بازتر شد، سلیستر شد، قابل فهمتر شد، برای اینکه متوجه باشیم که اقتصاد دیجیتال یک بستر حالا دیجیتالی برای اقتصاد فقط صرفا نیست. ما خیلی از موارد مختلف توی اقتصادمون بحث، اگر بیایم بگیم اقتصاد سنتی و مدرنیته و به این حالت هم بخوایم بهش نگاه بکنیم، خیلی موارد باید یه تغییراتی بکنه، ولی اون میتونه همون شکل خودش رو داشته باشه، اما ما باید برگردیم ببینیم که توی این اقتصاد دیجیتال چه مواردی رو کم داریم، باید به چه مقدار اضافه بکنیم به اون مباحث اقتصادی خودمون که قراره توی کسب و کارامون اثرگذار باشه. و این نکته هم که واقعا ما وقتی بحث از اقتصاد دیجیتال میکنیم، صحبت از یک سایت نمیکنیم، صحبت از یک فروش اینترنتی نمیکنیم، و اصولا فقط بحث اینترنتی و فضای مجازی توی این حوزه و بحث اینترنت اینترانت، یعنی همه اینها با هم هر کدوم میتونیم بگیم یکی از بیت های تشکیل دهنده، یا حالا اگه واحدش مولکول هم به کار نبریم و یه مقدار اینوری باشه، یکی از بیت های تشکیل دهنده اقتصاد دیجیتال میتونه باشه. آقای حرمشایی، یه مقدار در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ما وقتی حرف از اقتصاد دیجیتال میزنیم، بسیاری از کسب و کارهامون نگران میشن، و شاید این نگرانی باعث این میشه که توی ذهنشون حتی طرد کنن و بذارن کنار، بهش نپردازن و بخوان از کنارش رد بشن. اما یه مثال واضح توی بحث اقتصاد دیجیتال اگر بگیم که شاید همه یه مقدار ملموس شاید حسش کردن، اینی که ما این ماشین‌هایی که تاکسی اینترنتی وقتی اومدن، یعنی این که اومدیم یک شغلی رو که بود تغییرش هم ندادیم، همون راننده است، همون ماشین، همون اتفاقه، اما اون بستره، اون اتفاقه، اون لایه‌ای که قرار بود به صورت فنی ایجاد بشه و سازوکار، روش پول دادن، روش نوع، به جای اینکه ما زنگ بزنیم طرف حالا بیاد یه ساعت طول بکشه، کی بیاد کی نیاد، بعد دوباره بخوایم جابجا بشیم بگیم از اینجا برو از اونجا برو، یعنی اومد یک تعریفی رو از این کسب و کار به صورت دیجیتال انجام داد و کل این کسب و کار اقتصادش دیجیتالی شد و رفت به این سمت. یه مقدار از این زاویه بپردازیم که ما مثال‌هایی از این گونه بزنیم، برای اینکه چون یه جاهایی هم صحبت از این میشه و می‌کنیم که اگر ما به سمت در واقع اون کسب و کارهای سنتی و اقتصاد سنتی ما اگر به سمت دیجیتال شدن و اقتصاد دیجیتال نره، در آینده با خطر مواجه میشه. این خطر نگران کننده است. می‌خوایم این نگرانی‌ها رو باز بکنیم که بعد یه مقدار حالا بریم تو مسائل فنی‌تر هم صحبت کنیم. بفرمایید.
من اگه بخوام جملات بسیار جذاب شما رو کوتاه، مسئله‌ای که خودم استنباط میکنم رو بازمهندسی بکنم، ببینید موقعی که سال 2010 موبایل کانکشن و اینترنت روی موبایل داشت فراگیر میشد، سازمان ملل تعریف فقر رو اومد عوض کرد. تعریف فقر قبلا نداشتن یه چیزی بود. یونسکو اومد این تعریف رو تعویض کرد به متصل نبودن. میگفت انسان فقیر کسیه که به آب سالم متصل نیست، به منابع بهداشت متصل نیست، به اینترنت متصل نیست، به منابع ثروت متصل نیست. این تعریف رو بیاییم بگیریم. اوایل همین قرن، موقعی که خودروها وارد شده بودند و انقلاب صنعتی سوم تولید انرژی رو ارزون کرده بود، خیلی از راننده های گاری ها، خیلی از کشاورزا، خیلی ها نگران بودند شغلمون رو از دست ندیم. همون ترس، همون لرز در با آغاز انقلاب صنعتی چهارم شکل گرفته. وقتی همه چیز متصله، از من راننده تاکسی نگران این هستم اتصالم رو به اون مغازه‌ای که مشتری داشت از دست ندم، اتصال جدیدم رو چگونه برقرار بکنم، به بانکم چگونه متصل شوم، به آموزشم چگونه متصل شوم. امروز ما می‌بینیم وقتی که بیمارستان هامون پر هست، مشاوره های پزشکی تلفنی نقش کلیدی رو برای حفظ یا بهبود بحران کرونا داره. چرا؟ برای اینکه دنیای کانکتد مطرح هست. من میخوام بگم از 10 سال گذشته به این طرف اتصال معنای جدیدی را آورده. بله، نگرانی های جدی راجع به تعریف امنیت هست. وقتی من میگم همیشه همه جا متصل، پس ترس از نفوذ هم مطرح میشه، ترس از گم شدن، سرقت، جرم، معانی جدید اخلاقی، فرهنگی، فناوری مطرح میشه. این ترس ها در پی خودش باید منتج به شناخت شه، دغدغه ها باید منتج به اتصال به منابع جدیدی از دانش بشه. پس بخوام دو جمله پایانی عرایزم را بگم، ترس از این که دنیای اتصال دائمی چه بر سر کسب و کار من میاره. زور بازوم با اومدن ماشین کم اهمیت شد. نکنه تحصیلات دانشگاهیم هم با اومدن هوش مصنوعی و سرچ های جدید، آنچه که تو حافظم وجود داره کم رنگ و کم اهمیت بشه. این ترس جدی هست، باید راجبش حرف بزنیم. مهارت‌های جدید، دانش جدید، همون اندازه که ترس از ناشناخته‌ها داریم، این ترس رو باید تبدیل بکنیم به قوت جدید برای یادگیری، برای مواجهه اخلاقی، فرهنگی. من واقعا امروز خوشحالم که هم متخصص داده داریم، هم متخصص فرهنگ داریم، کالچر داریم. کانکشن دائمی با خودش ترس و لرز میاره.
خیلی متشکرم آقای دکتر امینی. ما حالا شاید یه مقدار بیشتر اگه وارد میشدیم، من باید وارد این سوال میشدم، ولی بد نیست که بدونیم که کرونا برای این مقوله تهدید الان یا فرصت.
همیشه تو بحث مدیریت استراتژیک تهدید و فرصت رو مدیران سازمان مشخصا یه پدیده ای رو چگونه باش مواجه میشن و چگونه پرسش میکنن راجع اون پدیده، میشه تهدید یا میشه فرصت. من این بحث رو اتفاقا چند وقت پیش با یه جمعی از مدیران بانکی کشور داشتیم که قریب به اتفاق این دوستان معتقد بودن که کرونا فرصت رو برای بانکداری دیجیتال به تبع اونم بحث تراکنش های آنلاین و فلان و این رشد پیدا میکنه. من معتقد بودم نه، اتفاقا یه سناریو دیگه هم هست، اونم سناریوی بدبینانه است که وابسته است به واکنش مدیر عامل هیئت مدیره و مدیران بانک‌ها که چگونه با این کرونا برخورد میکنه. خب در دقیقاً 3 ماه اول سال یک دفعه جهش ایجاد و راجع دسترسی مردم به سرویس های دیجیتال. یه دقیقه تصور کنید، هر دسترسی که در سمت مردم ایجاد میشه و هر چی که رسانه ها بس استفاده از خدمات دیجیتال رو تحریک میکنه، اون پایین در لایه آی تی باید خرج کنید، دیتا سنترهای بیشتر، شبکه با پهنه باند بیشتر و
زیر ساختار رو توسعه بدیم
بهتر الاخر. خب اگه اینا آماده نباشه به سرمایه‌گذاری نشه، خب طبیعتا این تهدیده. چرا؟ چون که میزان رضایت مردم کاهش پیدا میکنه و تجربه بد برای مردم شکل میگیره. اگه این موارد فراهم بشه، اتفاقا ما رو میبره به سمت یه اقتصاد پویاتر و جدیتر. من این سوال رو پرسیدم از مدیر عامل یک بانک، شما بودجه آیتی که تخصیص دادید در سال 99 چه تفاوتی که با سال 98؟ ایشون گفت همون سال 98 و یه 20% اضافه کردی. خب اینا بهتر، اون کسی که لایه زیر ساخت کار میکنن بهتر از من متوجه میشن که مثلا یه اپلیکیشن یه دفعه 400% روش کرده، این بعد دیتاش کجا ذخیره بشه؟ این بعد پهنه بانش کی تامین کنه؟ پس همونجوری که اکثر
تازه ما دو تا مورد داریم آقای دکتر، یکی بحث حالا تکنولوژی و رسیدن به یه جایگاهی، یکی هم مباحث اقتصادی و ارزی و حالا این مسائل که اون 20% یعنی ما تازه رسیدیم به 4 سال قبل. تازه این البته بستگی داره، اگه یه ماه پیش بود اینه، اگه الان باشه یه مقدار بیشتره، چون ما آمارامون به لحظه تغییر میکنه و خیلی به روز بعد آمار.
مثلا اینترنت خودش یه کالای وارداتی، ما باید به اینترنت رو بخریم. درسته از سال 88-89 یک دفعه تعداد گیت‌وی ها و درگاه های واردات اینترنت به کشور زیاد شد، ولی این یعنی خروج ارز، همین حرف یعنی خروج ارز. خب سوالی که پیش اومد، ما در شبکه شاد این موضوع تکلیف شبکه ملی اطلاعات رو میخوام بگم. اینی که شما فرمودید تهدید یا فرصت، در نگاه ظاهر بله، ما به حال در 6 ماه اول سال در موضوع اون سمای تابستون که بحث بورس هم به حال خیلی رو بورس بود، خب میگیم چه فرصت خوبی، ولی بعدش چی؟ خب اینا سابقه دارن، یه تجربه کاربری شکل گرفته بابت این موضوع، انتقال دیتا تکلیفش چی میشه؟ ما هنوز میخوایم بدون توجه به شبکه فیبرنوری به شبکه پهنباند کشور اینو توسعه بدیم. اینا از این جهت گفتم که واقعا تهدید بودن و فرصت بودن
بستگی به یه سری عوامل داره،
بستگی داره به نوع واکنش ما، بستگی داره به نوع واکنش مدیران عالی سازمان به این موضوع. ولی در نگاه اولی که من هم بر اون اعتقادم و سناریو مثبت اسمشو میذارم، کرونا طبق گزارش‌های جهانی هم همینطوره، مکنزی گارتنر همه اینا اعلام کردن کرونا موجب تشدید و سرعت گرفتن فرایند دیجیتالی شدن پدیده‌ها شده و اقتصاد هم یکی از اون موارد هست که اقتصاد دیجیتال داره شأنیت خودش رو در دوران کرونا پیدا میکنه که حالا جورت مثال های متعددی با هم.
متشکرم، به نکته خوبی اشاره کردین. یکی از موارد مهمی که آقای دکتر امینی من فکر میکنم توش اثر داره اینه که ما بالاخره نیاز به یه سری زیرساختها داشتیم، یه چیزایی بوده و دوست داشتیم به این سمت بریم. این اتفاق شاید باعث این شد که ما یه ذره سرعتمون رو بیشتر کنیم تو خیلی از موارد،
شاید مجبور شدیم
آره مجبور شدیم. حالا من نمیخواستم بگم کرونا تو بورسه، ولی واقعا خب تو بورسه و خیلی هم بده که کرونا تو بورس باشه و امیدواریم که ریشه‌کن بشه و همه ما حالمون خوب باشه. اما وقتی که تو این شرایطیم باید نگاه بکنیم که خب وقتی که این اتفاق افتاد، ما از ابتدای سال اگه شروع بکنیم میبینیم که بسیاری از کسب و کارهای حالا به هر حال اینترنتی تو فضای مجازی که بر بستر دیجیتال پای ریزی شده بودن، بعضی ها همون سنتی ها بودن، ویترینشون فقط به صورت دیجیتال بود و اتفاقاتی که اینجوری داشتن، یه مقدار شروع شد کاراشون خیلی با سرعت پیش رفتن و رفتن جلو، بعد یواشاش رسیدن به یه اتفاقاتی که دیدن که تو این کسب و کاره همه کاراشون درست داره پیش میره، کارا رو خوب پیش بردن، تبلیغات هم دارن میکنن و همه هم به این سمت، بعد یه دفعه دیدن ما تو حمل و نقل یه اشکالی داریم، نمیتونیم کالا رو سر وقت تحویل بدیم، بعد خورده بودیم به تعطیلات عید و اینها، خب آمادگی هم نبود برای اینکه انبارها پر باشد، یه دفعه مواجه شدیم با چالش ها. خب این کمک به این میکنه که ما بتونیم اون زیرساخت ها رو توی این اتفاق درست بهش نگاه کنیم. ضمن اینی که ما اگر من خواهم عدد نگم هزاران میلیارد تومان یا چقدر ما هزینه می کردیم که بتونیم این شرایط رو ایجاد بکنیم، این اتفاق به این راحتی نمی افتاد. یعنی ما از این فرصت به این دلیل بیشتر استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم اون بسترهای خودمون رو آزمایش دیگه کرده باشیم، بتونیم گسترش بدیم که بتونیم در نهایت اتفاق خوب اقتصادی و کسب و کاری رو برای همه رقم بزنیم. بله بله، نه اونهایی که بر بستر در واقع دیجیتال،
حتی اونهایی که در بستر دیجیتال بودن هم بعضیشون کاهش درآمد داشتن، مخصوصا اونهایی که در حوزه گردشگری بودند.